هوای چیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام. دی ماه 98 من در تماشاخانه شانو هستم. گفتگو می کنم با آقای امیرعلی ابراهیمی، کارگردان نمایش حقیقت حقیقت.
سلام، خیلی متشکرم که دارین این وایس رو گوش میدید.
ممنونم. خب از این کار برمون بگید. این نمایشنامه فکر میکنم که تا به حال نه اجرا شده نه کسی چیزی راجبش میدونه، حداقل اینجا.
خدمت شما عرض کنم که این نمایشنامه من سرچ دقیقی نداشتم که آیا واقعا اجرا شده یا نه. یک نسخه چاپ شده که فکر میکنم همون یک در واقع یک چاپ داشته باشه، تجدید نشده باشه و خیلی هم نمایشنامه به شهرت نرسیده. اصل نمایشنامه اسمش از چنین است اگر چنین به نظرتان میرسد، اثر لویجی پیراندلو، که ما تو ایران لویجی پیراندلو رو بیشتر با شش شخصیت در جستجوی نویسنده میشناسیم که توی جامعه ادبیات نمایشی اخیراً یه متن دیگه میشون دارن به اسم انسان حیوان تقوا، اون هم در واقع یه شهرتی پیدا کرده. من علت این که این متن رو ساختم این بود که من پایان نامه دوره کارشناسیم حول محور روانکاوی شخصیت‌های زن داشت شکل میگرفت. به دنبال یه متنی بودم که شخصیت‌هایی داشته باشه که زنان تیپیکال توش زیاد باشه، که من دستم باز باشه. خیلی متن خوندم، شاید مثلا 70-80 تا متن خوندم. یه سری متن‌ها رو که به علت اینکه خب از لحاظ دکور و اندازه سالن در واقع ممکن نبود به عنوان در واقع یه اثری که تو این تماشاخانه و این فضا اجرا بشه انتخاب بکنم. یه سری از آثار هم جذابیت‌تر بر من نداشت، یعنی به سلیقه من نمیخور. موندم بین مثلا 4-5 تا متن که در واقع باش پایان نامه رو کار بکنم. این متن اولین بار به قدری طولانی بود وقتی که خوندم که در واقع اصلا گذاشتمش کنار و فکر میکنم حدود 4 ساعت اجراش از اصل متن. یعنی یه نفر بخواد با ریتم خوب کار بکنه فکر میکنم 3.5 ساعت بکشه متن اصلی. و خب من یه ذره وسواس دارم روی انتخاب در واقع متنی که بخوام کار بکنم. تا اینجا که داریم صحبت میکنیم هنوز این اثر برای اجرا آماده نشده، این هنوز تو مقطع تو مرحله پایان نامه است. در واقع وقتی که همه گزینه هام رد شد دوباره به این اثر برگشتم و وقتی دوباره خوندمش احساس کردم که این با یک دراماتورژی اتفاق جالبی ازش در میاد. حالا اصل این متن اصلا تو گالری اتفاق نمیفته، اصلا این آدم ها روابطشون این چیزایی که من تولید کردم نیست، اصلا این رخدادها در یک ساعت نیست، در چند روزه. این آدم ها اصلا این ماهیت هنرمند رو ندارن، یه خانواده است، یعنی 3 خانواده هستن. این آدم ها در واقع یه زیست بورژوازی رو دارن تجربه میکنن، نه یک زیست آرتیستیکی که تو اینجا میبینیم. اینا همش رو دراماتورژی شکل گرفت. یعنی من این آدم ها رو آوردم، یه سری روابطشون رو حذف کردم و بعد وقتی که دراماتورژی شده رو در واقع داشتم کار میکردم، رو متن انگلیسیش داشتم کار میکردم. یه ترجمه از متن ایتالیایی به زبان انگلیسی بود که من رو اون داشتم کار میکردم و بعد توی گفتمانی که داشتم با گفتگویی که داشتم با یکی از بازیگرانم جناب پویا جاویدارا گفت که برادرش رضا میتونه برای ما اینو ترجمه کنه، آقای رضا جاویدارا، و خیلی خوشحال شدم. ایشون متن گرفتن و ترجمه کردن و اصلا دیگه من نتونستم اینو بیخیالش بشم. انقدر بعد از این بازنویسی برای من جذاب شد و با ترجمه آقا رضا که دیگه اون مرحله تئوری که داشتم رو پایان نامه کار میکنم. حالا ببین توی متن اصلی زنانی که حضور دارن یه سری در واقع اصطلاح خوبی به کار، یعنی یه جوری که انگار 1-2-3 زن، یعنی آدمی که مثلا یه دیده خیلی خوبی به خانوما نداره، خوشش نمیاد خیلی ازشون، زنهای قرقروی فضول رو میخواد بنویسه، این میشه که تو اصلا نماشنو هست. یعنی خیلی شخصیت ندارم. من اومدم از تو کیوها از طریق روانکاوی در واقع زیگموند فروید روی در واقع واکنش های دفاعی تحلیل گذاشتم روی دیالوگا و از اون تحلیل ها به سری شخصیت رسیدم که اینجا میبینید. یعنی مثلا کارکتر آمالیا که اینجا رئیس این گالریه تو متن اصلی زن سینیور آگاتسیه، یعنی هیچ چیزی نیست، زن سینیور آگاتسیه، اینجا رئیس این گالری است که در واقع این گالریه تو دراماتورژی اضافه شده و همه زنها رو دارای هویت کردم. این زنانی که اینجا میبینین هر کدومشون یک شخصیت مستقلن، اگر اسمشون رو تو متن بخوایم، یعنی اسمها رو توی متن اصلی حذف کنیم، شما نمیتونید تشخیص بدید کدوم کدومه. و بعد این اتفاق که افتاد، من تصمیم گرفتم که اینو در واقع علاوه بر اینکه دو تئوری پایان‌نامه دارم کار میکنم، کار در واقع اجرایش رو هم انجام بدم. این پروسه،
این تغییری که گفتین از یک فضای بورژوازی، حالا اون توصیف که کردین و تبدیلش کردین به یک فضای هنری، راجع به این برام بگید که چطور شد اصلا این فضا رو انتخاب کردین؟ آیا یک فضای هنری به شما این اجازه رو میداد که بتونید حالا اون داستان رو بهتر تعریف بکنید؟ این تغییر سوئیچ کردن چطور اتفاق افتاد؟
حقیقتا من یه اعتقادی دارم که راحت بخوام بگم دوست ندارم حرف گنده تر ذهنم بزنم. یه چیزی که من تجربهش نکردم دوست ندارم راجبش صحبت کنم. من فضای زیستی خودم تو گالری میگذره، توی سالن تئاتر میگذره، توی اجتماع کافه تهران میگذره. خب من نمیتونم بیام همه متنمو دراماتورژی کنم مثلا بکنم تو کافه های تهران، ولی میتونم علاوه بر اون شناختی که روی زیست ایتالیا، حالا نمیدونم دقت کردین یا نه، بچه‌ها تماما دستاشون داره بادی لنگویج ایتالیایی استفاده میکنه. توی ما خیلی روی این کار کردیم که مردمان ایتالیا، حتی ریتم صحبت کردن متفاوتی که بچه‌ها دارن با زبان فارسی، همون ریتم صحبت کردن در واقع مردم، لهجه شمایل کلی لهجه میلانه. من گالری رو میتونم تجسم کنم، آرتیست رو میتونم تجسم کنم، شخصیت های خیالی رو میتونم بگم آقا این از خیال منه، ولی وقتی دارم راجع به یک زیست اجتماعی صحبت میکنم، دوست دارم راجع به چیزی صحبت کنم که ملموس باشه برای من. خب من خیلی گالری میرم، خیلی با بچه های نقاشی در ارتباطم، خیلی در واقع تو این فضا هستم. برای همین دراماتورژی کردن متن رو گذاشتم، یکی از مبناش این بود. من زیست خانواده بورژوازی دهه مثلا 1920 ایتالیا برام ملموس نیست. اگر بخوام اونجوری کار بکنم، باید مثلا یه سالی بذارم خودم برم تحقیق کنم، چون تا وقتی سیو نفهمم، خودم درک نکنم، لمس نکنم، نمیسازم. اما میتونستم تجسم کنم که چگونه میتونم این آدم‌ها رو بذارم توی گالری. این علت در واقع تغییر به یک گالری بود. راحت ترش برام سالن تئاتر بود، دیگه نخواستم خیلی حالا راحتم باشه.
این فضای گالری فکر میکنم یک امتیازی هم داشته، اینه که شما یک فضای رو ساختین، یک بخشی از دکور، بازیگری که حالا خودتون هستین، تو این کار هستین، یه جورایی اون داره یک سازه‌ای ساخته میشه که به اون فرم کلی کار خیلی مطابقت داره. در واقع اینم باز از همون ایده اومد یا اینکه از اول طراحیش کرده بودی؟
من حقیقتا خودم خیلی تو سالن میرم مثلا اجرا میبینم، خیلی حوصله‌ام سر میره. خیلی اینجوری هم که کار تخت دوست ندارم. یعنی مثلا حالا این یه ذره با این که مثلا متن مورد علاقه من در انتظار گودو در تناقض، اما به نظر من اگه در انتظار گودو اونطوری که باید ساخته بشه اصلا حوصله سربر نیست. این آدم ها فقط حرف میزنن تو متن اصلی، یعنی یه سری آدم فضول بدن که من اصلا اینقدر شخصیت ها بدن میاد، اینا دائم دارن مزخرف میگن و نشستن، یعنی این اصلا اینجوریه، بلند میشود میرود آنجا مینشیند و میگوید فلان دائم، یعنی یه مطلبم 10 بار میگن. این پیراندلو خدا بیامرز، خدا بیامرز، میخواسته ما این قشنگ تنفر از این آدم ها رو قشنگ لمس کنیم. یعنی میرن تو بطن زندگی یک نفر و اون زجره از اون حاصل تکراره ما رو کلافه میکنه. خب و منم حالا نمیدونستم که حالا شرایط قراره اینجوری بشه که الان هست، اما اینو در نظر گرفتم که مخاطب در واقع 2019 مثلا اینستاگرام ویدیو 1 دقیقه رو نمیتونه تحمل کنه، من که نمیتونم بیام اون فضا رو تولید بکنم. یعنی میتونم، اما مخاطب گوش نمیده، حوصله‌اش سر میره. من خودم هم آدمیم که حوصله‌ام سر میره. پس خودم گفتم آقا این ما باید به این آدم حرکت بدیم. حالا به نظر من اگر یه حرکت نیتش رو صحنه مشخص نباشه، اون کارگردان کارش بلد نیست. یعنی من خودم اگر که یه حرکت رو صحنه ام باشه که نیت نداشته باشه، همینجور پاشه یه حرکتی بکنه که تکون بخوره، مثلا برم میاد از کار. مثلا حذف میکنم، میگم آقا دوباره اینجا رو بسازیم. بنابر این آدم ها که اومدن اینجا باید کار میداشتن. حالا چه کاری میتونستن داشته باشن؟ هزاران کار میتونستن داشته باشن. این انتخاب من بود که ما اون در واقع فضای کلی اثر رو بیایم در یک مجسمه ای که این مجسمه در واقع یک نمادی از کلیت زیست اون آدم هاست و بعد حالا اون سازه که تکمیل میشه در نهایت اون المان هایی که اضافه میشه به سازه میاد اون زیستی که حالا تماشاچیتون یک ساعت باش درگیر شده رو تحت عنوان یک قاب نهایی میذاره جلوی چشم ما. میبینیم چی دیدیم. اینه. و حقیقتا من واسه اون سازه خیلی بزرگم. جا نمیشد. یعنی سازه بر من طراحی نشده. بنابراین اون زجری که این کاراکتر داره میکشه خیلی طبیعیه، چون من دارم تو اون سازه زجر میکشم. یکی از بازیگران عزیزمون که حالا جسشون متناسب با سازه بود، یکی مثلا شاید نزد 4-5 روز 6-7 روز قبل است در واقع اجرا، متاسفانه مشکل برشون پیش اومد که نمیتونستن همراهی کنن برای ما، برای همین من تو اون سازه قرار میگیرم و حالا من که اضافه شدم که اون سازه برای من خیلی کوچیکه. وقتی شروع کردم اولین تمرین شروع کردم درد کشیدن تو این، گفتم به در واقع مهندس در که سازه رو برای ما ساختن، میخواستیم بگیم که این به اندازه من نیست، بیایم اندازه من درش بیاریم، گفتم نه بذار من درد رو بکشم. که حالا اون در واقع اسپویل میشه، ولی خب اون اتفاقی که میفته اون درد رو من واقعا دارم میکشم. حالا یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت درد بکشم، اون ماهیت کلیت اثر تو اون زجر چهره من خودش نشون میده. بنابراین این سازه در واقع مخصوصا این که تکمیل میشه، من هم خیلی دقیق طراحی کردم که مثلا نسبت به حتی اون المان هایی که در نظر میگین چرا صاف نیست، یکی از المان هایی که در واقع اینم توضیحیه که میتونست جذب خواهش.
به یه نکته اشاره کردین، ریتم صحبت کردن که خیلی جالبه، گفتین بر اساس اون شکل صحبت کردن ایتالیایی ها، که این اتفاق جالبیه، ولی از یه جهتی شاید مثلا این حجم از تند صحبت کردن، اونم فکر میکنم بعضی از کاراکترها، یعنی اون چیزی که به چشم من اومد این بود که بعضی از کاراکترها این انتخاب شده که این لحن رو داشته باشن، شاید یه جورایی ما یه سری از حرفاشون رو نفهمیم به عنوان مخاطب، بگذریم ازشون. این خطر رو کردین، یعنی به این قسمتش هم فکر کرده بودین که آیا ممکنه اتفاق بیفته و این ریتم چطور میتونه پیش بره به این شکل؟
خدمت عرض کنم که این بچه‌ها بعد از مثلا دوره بیانی که ما طی کردیم مدت‌ها قضا به سختی میتونستن به جای، یعنی خیلی فشار در واقع رو بیان هست و من اینو اثبات میکنم برای هر شخصیت 3 تا دیالوگ انتخاب کردم که اینو به مخاطب تثبیت کنه آدم میتونه درست واژه‌ها رو ادا کنه. من 25% متن رو گذاشتم برای نشنیدن، یعنی حالت مامبلینگ، یعنی یه چیزی که یه کلیتی متوجه بشی از. چرا؟ چون میخوام گوشتو رها کنی، چشمتو، حالا با چشمت بری یه جایی، یعنی هر جا که میبینین که دیالوگا غیر قابل شنیدنه، یعنی تونتون اینقدر تونتون میشه که طرف دیگه نمیتونه کلمات از هم تشخیص بده، اونجا یک عملی داره جای دیگه یه صحنه صورت میگیره که شما چشمت اونو باید ببینه. ولی این که یه آدمی دائم داره با این ریتم گوش شما حرف میزنه و بعد اون عمله با اون ریتم در تناقضه، نمادی از زیستیه که اونجا داره شکل میگیره. این یه مطلبه. مطلب دومی که ما خب من یه ویدئویی روی یوتیوب دیدم که مثلا 2 ساعت یه کافه بود، یعنی من خدای 2 ساعت اون فضای زیست مردم رو تو ایتالیا همجوری که دوربین گذاشته و فیلم گرفت برای کارهای تدوینی و صداگذاری و اینا احتمالا استفاده میشه. من دیدم این ایتالیا خیلی سریع حرف میزنن، مثلا اگه شو نکنم مثلا رشتی های ما هم خیلی سریع صحبت میکنن. یعنی ما اگه بخوایم یه، حالا ما که نمیتونیم لهجه استفاده کنیم، چون که وقتی یه سری آدم همشون لهجهشون مشابهه، باید مثلا اون وسط من یه آلمانی میذاشتم بعد به همه اینا لهجه میذاشتم، گفتم زبان پایم آلمانیه که بی لهجه داره صحبت میکنه. وقتی همه اینها یک ملیت هم، پس لهجه بی معنیه اینجا، چون وقتی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اگر زبان و گویش و لهجمون یکی باشه، ما متوجه لهجه همدیگه نمیشیم. پس طبیعتاً اون آدم ها هم نباید نوع گویششون دارای ویژگی خاصی باشه که برای بقیه اعضای اون صحنه متمایز باشه. ولی لحن صحبت کردن ملل با هم فرق میکنه. ایتالیایی، حالا تو خود ایتالیا چیزی که من متوجه شدم، مردم میلان، قسمت هایی از مردم شهر میلان اصلا به این معروفن که خیلی سریع صحبت میکنن. و اینا هم ما اصلا رفتیم رو گوگل مپ، در واقع نقطه این گالری رو پیدا کردیم و اون لوکیشنی که میگن دقیقه و گالری واقعا وجود داره و واقعا هم 6 طبقه است و واقعا هم همین ساختاری. حالا این اتفاقا طبیعتا توش نمیفته، ولی خب شمایلش همین. خدمتتون عرض کنم که آره، 25% مت واسه نشنیدنه، واسه جایی که شما ببینی چیز دیگه ایو، و اون همزاد پنداری با اون تکرر رو احساس بکن، چون اثر به شدت جذابه، یعنی داستان به شدت کشنده است. من نمیخوام اون ماهیت کلی آقای پیراندلو گم بشه. حالا جای این که آقای پیراندلو اینو با کند بودن اومده نشون داده، با شدیداً کند بودن اومده نشون داده، من برعکسش عمل کردم، با شدیداً تند بودن اومدم همون ساختار رو در واقع اجرایی کردم. چون بالاخره من نمیتونم بیام یه متن بردارم بعد بگم هر کاری دلم میخواد باهاش میکنم تو دراماتورژی دیگه، باید به عقاید نویسنده هم احترام گذاشت. این دیدگاه منه. و این که آقای پیراندلو دوست داشته ما از این شخصیت ها متنفر باشیم، حالا ایشون یه ذره تیپیکال نوشتن شخصیت ها رو تو دیدگاه من، غیر از شخصیت لاودیزی که یه جوره محرم رازه، بقیه شخصیت ها رو که من حالا اون تیپیکالیتش رو گرفتم به همشون کاراکتر دادم، اون ماهیت آزاردهندگیشون از بین میرفت. و من یه اتفاقی که تو 3.5 ساعت اجرا داره اتفاق میفته رو گنجوندم تو 1 ساعت اجرا و شدیداً جذاب شده. و این جذابیت باعث میشه ممکنه اون تنفر شکل نگیره. سرعت شدید لحظاتی از اثر به همین علته که اون احترام در واقع به اون خواسته جناب پیراندلو شکل بگیره.
و برای اینکه این شکل بازی، این جنس بازی ها توی بازیگرا در بیاد، این لحن صحبت کردن، این اداها و ژست ها، چه تمرینات رو انجام میدادین؟ آیا کار خاصی بوده که علاوه بر حالا تمرین روتینتون انجام بدین برای اینکه بازیگرا بتونن به این نقش برسن؟
آره خیلی آره چشم، حتما. ببینید خدمت عرض کنم که مبنام اینه که اگر یه آدمی از میلان پاشون اومد اینجا بگه اینا این سه آدم تو میلان فقط فارسی دارن حرف میزنن. من با بچه ها هر کدومشون سینمای در واقع دهه 90 ایتالیا 20 تا فیلم دیدن، تحلیل کردن، حالا تحلیل سینماتیک نها، یعنی فیلم دیدن و راجبش با هم صحبت کردیم و بعد بچه ها کلی تحقیق کردن راجب این که چطور مردم ایتالیا زیست روزمرهشون رو شکل میدن. ما کلی راجع به این که الان ما خب الان ما تو فلان خیابون ایتالیا تمرین بعدیمون رو داریم برگزار میکنیم. بچه ها البته میگم ایتالیا، منظورم میلانه، یعنی ما رو میلان داریم تکه میذاریم. خب بریم اونجا، حالا شما دوتا توی یه کافه این تو میلان، من میخوام دوتا آدم میلانی رو ببینم. و خدمتتون عرض کنم یه نکته ای که وجود داره اینه که ما یه تحقیق گسترده کردیم، حدود 150-60 تا بادی ساین و بادی لنگویج مخصوص ایتالیایی رو که اینا سمبولیکن. و ما مثلا تو چه میدونم، مثلا ما تو زبان فارسی اگر که نمیدونم دو تا انگشتمون رو به شکل وی بیاریم بالا، مثلا برامون نماد پیروزی داره. ایتالیایی هم یه سری سمبول های این شکلی دار، همه رو بچه ها حفظن. یعنی الان مثلا بچه ها به راحتی با دست میتونن نشون بدن که من میرم اسپرسو بخورم و بعدش میخوام پاستا بخورم، این آقایی هم که روبرومون نشسته دیوانه است، اینا همه رو ساین داره، من خودم اینقدر تکرار کردم حفظ شد. این یک. دو، خب مثلا ما ایرانی های سه جستای خاص خودمون داریم دیگه. یعنی مثلا ما الان چه میدونم آقای نمیدونم امین حیایی که اون یه جست مثلا لاتی اونطوری داره بر خودش، اونو شاید اگر جای دیگه ای از جهان اجرا کنه معنی دیگه داشته باشه، اصلا معنی خوبی هم نداشته باشه. ولی خب مثلا ما اینجوریه که خب این مثلا 1-2-3 مثلا اینو به یکی نشون بده، این چیه؟ این جوجه لاته، همه بلدن. این خب حاصل زیست اجتماعی دیگه. ما اومدیم همه اینا رو توی میلان کشف کردیم با بچه‌ها و به این نقطه رسیدیم که خب الان این آدما کاملا شبیه مردم میلان باشن. حالا ایدئال من چیه؟ مثلا من دوست دارم، رویام اینه که آقا مثلا همین کاری می‌خوام، پاشیم بریم میلان تمرین کنیم. وقتی بودجمون نمیرسه نمیتونیم همچی کاری بکنیم، میام چیکار کنم؟ از یوتیوب، از سینما، از هر ابزارهایی که دستمون هست استفاده میکنیم تا ماکسیمم ممکن بهشون نزدیک بشیم. این تلاشیه که حالا خدا رو شکر دیده شده، خوشبختانه خیلی زحمت کشیدیم.
و سوال آخرم اینه که شما نمایشنامه رو نسبت به متن اصلی خب خیلی تغییر دادین، ولی در اون مایه این کار راجع به یک حقیقتیه، یک مسئله‌ایه که باید مشخص بشه که آیا این شکلی هست یا چه شکلی هست. خلاصه میخوام نگاه شما رو به در اون مایه متن بدونم و اینکه آیا این نگاه هم عوض شده توی کار شما، چون یه جورایی ما در نهایت قضاوتی نمی کنیم، همه چیز یه جورایی، حالا نمیخوام راجع به خیلی حرف بزنم، میخوام اینم نگاه شما چقدر تغییر کرده نسبت به متن اصلی و شما یا چیز رو اضافه کردین یا چیز رو کم کردین توی درون مایه
کار. اصلا تو متن اصلی شخصیت میاد، یعنی اصلا اون آقای پیراندلو یک سخنرانی نمادین در انتها گذاشتن که اصلا جمع کنه قضیه رو و یه پیام اخلاقی شدیدی میده. من اینو حذف کردم، اولین کار یه متن تموم شد گفتم خب من اینو حذف میکنم. چرا؟ چون من اعتقاد دارم که من نباید حرفی بذارم که اصلا اندازه شخصیت من نیست. من الان اگه مثلا با خود شما یه جایی بشینیم بعد من شروع کنم به شما درس زندگی بدم، شما خیلی برای من احترام قائل باشید، با لبخند تعامل میکنی، برای مدت من میگی که تا به تو چ... بعد از مثلا شاید داره مثلا یه پیرمرد مثلا 70 ساله یه نمیم یه کردیت عظیمی هم پشت اسمم باشه، شما مثلا از من بپذیر که نه. این به خاطر این نیست که در واقع من شخصیت پایینی دارم یا شما آدمی هستی که از دیگران حرف نمیشنوی، نه، این به خاطر این که انسان تغییر کرده دیگه. ما اون فضای نصیحتگرانه و فلان اینا رو نمیپذیریم. فکر میکنم یکی علتاش هم گوگل دیگه، یعنی از وقتی که بزرگترها نصیحت‌هایی که می‌کردن پر از ایراد بود که بچه‌ها می‌تونستن تو گوگل ایراداتشو پیدا کنن، این ماهیت نصیحت کردن کلاً از بین رفته. وقتی تو زیست اجتماعیمون از بین رفته، من تولیدگر کنشگر تئاتر واسه چی بایدم چیکار می‌کنم؟ الان اگر که من بیام بگم که مردمان خوب من بیاین مثلا آدمای خوبی باشین، تو کار همدیگه دخالت نکن، می‌خندن، خنده داره. خب وقتی که تو واقعیت این شکله، تو جامعه این شکله، چرا باید تو اثر من بیام درس بدم؟ چه مثلا برای من فرقی نمی کنه؟ مثلا من خودم رو در اون جایگاه نمیدونم که به کسی درس بدم. باید طرف خیلی برای من در واقع خانواده‌ام باشه، عزیز، دوست بسیار نزدیک، که مثلا من یک پندی از شخصیت خودم، خود اینا چیزایی که با ارزش حاصل زیست خودم، آدم اینا رو گسترش نمیده که. از طرفی هم حالا اگر من کار بکنم، مخاطبم که نمیپذیره، خب پس کار بیهوده است دیگه، یه دور باطلی. یعنی مثلا من بارها رفتم سالن تئاتر و اومدم بیرون و اینجوری بودم که آقای فلانی شما مثلا اگر که بعد مثلا آقای فلانی که میگم مثلا دوست خودمه، مثلا از بچه‌هایی که کار می‌کنم، ببین تو الان همین حرفی که توی اثر زدی الان به من بگو، اینجا جرأتش اصلا داری الان اینو به من بشو کنی اینجوری نصیحت کردن که کارت اینجوری داره من نصیحت می‌کنه؟ یا به آدمه مثلا میگه نه، همچون فضاش ده. بنابراین من اون پایان بندی نمادین و آموزشی اثر رو کلن گذاشتم کنار. و آیا من خودم دیدگاهی دارم که این چرا این آدم ها در واقع چیان و فلان؟ بله دارم، ولی خب این تو لایه های پنهان اثر خودش نشون میده. یعنی دفعه اول که ببینین اثر اصلا امکان نداره دیدگاه من رو ببینین، ولی مثلا حالا من کیو بدم توی نقطه‌ای که دوتا شخصیتی که سوالات حول محور اوناست روبرو میشن، من دیدگاه خودم اونجا پنهان کردم، ولی اینجوری که خیلی قایمش کردم. مثلا اگه خیلی یکی براش مهم بود که دیدگاه من حالا چیه، دو سه بار ببینه اثر رو، اون تو اونجا قایمش کردم دیدگاه خودم. اما خیر، و من خیلی هم روی این قضیه خیلی پایبندم که هر چیزی شما از اثر فهمیدی همون اون واقعیت.
درست. خیلی ازتون ممنونم. و به عنوان حرف پایانی،
من یه صحبتی خیلی برام مهمه که اینجا انجام بدم، که یه جورای حالت گلایه داره. ما شرایط اجتماعیمون حالا الان شرایط مناسبی نیست، یعنی برای تفریح کردن. اوضاع نابسامان به نظر میرسه یا نمیدونم واژه بهتری براش پیدا نمیکنم الان تو ذهنم، ولی تقصیر کار ما نیستیم. یعنی الان یه فضایی ایجاد شده که اونایی که تو فرش هستن، حالا ما تو فرش نیست کارمون، مثلا انصراف نه، این ماهیت پیش اومده که ماها هم که الان کارمون داره اجرا میشه، مثلا ماها هم باید انصراف بدیم. ما از چی انصراف بدیم؟ من این سالون 4 ماه پیش برای این تایم رزرو کردم و خب اونایی که کار میکنن میدونن من الان بخوام اینو جابجا کنم، سالون بعدی که مثلا اثر توش بتونه به این قوت اجرا بشه خیلی خوب گیرم بیاد، مثلا خالی باید باشه دیگه، باید باشه مثلا احتمالاً طرفای اردیبهشت باشه و تا اون موقع اثر بیات میشه، من این بچه‌ها رو بکشونم تکرار کنیم که اثر آماده است. این فرآیند تکراره، یعنی از یه جای به بعد دیگه تکرار سودمند نیست، کار بیات میکنه، از بین میبره، مکانیکی میکنه. ما اینجا گناهی نکردیم که الان من کاریزمای منفی رو روزی که پیش فروشش رو آغاز کردیم تقریبا روز اولمون زیر 30 دقیقه تموم شد و کل کاریزمای منفی 4 تا اجرا بود که سالون سولدات نبود. سند روم استوکهلم کار قبلی من کلن یک اجرا سولدات نبود. من الان امشب بهترین شبی که دارم اجرا میکنم مثلا فکر کنم 5-6 نفر امشب آدم در واقع تماشاگر داشتیم. و خب من که حالا به گفته دوستانم با صحبتایی که شده سند روم استوکهلم کار بهش کاریزما از سند بهتر بود، رضایت بیشتری جلب کردیم. من که کیفیت کارم که نزدم، ما حتی مثلا انتقادی که منمشون گفت چرا تیزرای مثلا خیلی جذاب نبود، این سری که اصلا تیزرمون داریم یه فیلم ساز، یه تیزر اصلا سینماتیک عجیب غریب، استودیو رفتیم و اصلا یه فضای همه چیز ارتقا پیدا کرده و من اعتماد سازی کردم تو کاریزما و الان یه جوری ما این وسط بی تأثیر بی گناه، اصلا عضوی از این ماجرا به هیچ عنوان ما نه در هیچ جهتی هستیم و نه هیچ کنشگری بودیم توی ما، فقط زمانمون با این زمان مصادف شده. و حالا دیروز یه جایی من میخونم که 3 میلیارد تومان توی یک ماه اخیر تئاتر، جامعه تئاتر ضرر داره و چیزی که مخاطب در نظر نمیگیره اینه، من مثلا یه آدمی نیستم که بودجه به من بدم مثلا بگم حالا این بودجه رو دادم حالا این خراب شد خب ببخشید من کار بعدیمو حالا بودجه بعدی رو خوب پستون میدم. این سرمایه شخصیه، یعنی گروه تولید تئاتر مربع که ماییم سرمایهش رو از هیچ جایی دریافت نمی‌کنه. این سرمایه که حاصل این هشتمین کاریه که من می‌سازم و هر کاری ما سالن بزرگتر شده، ذره ذره بهتر شده، دکورا بزرگتر شده، زیبایی شناسی، تبلیغات بهتر شده. یعنی این همینجور اون سرمایه اومده دوباره تو کار بعدی سوار شده، دوباره تو کار بعدی سوار شده، مثل یه حالت گوله برف این اومده و الان یهو آفتاب زد وسط زمستون به فضای ما، اصلا همه چی آب شد. و من حداقل درخواستم اینه که بچه هایی که متوجه این فضا هستن که ماهایی که الان داریم اجرا میکنیم اینجوری نیست که مثلا من یهو دیدم مثلا فلان اتفاق افتاد ایول پاشم برم الان اجرا بکنم. اجرا از 4 ماه پیش قرار داده سالونش در واقع رزروش شکل گرفته و ما الان افتادیم. و فقط من صحبتم با روی صحبتم با عزیزانی که حالا عزیزانی که این صدا رو گوش میدن طبیعتا آدمای اهل تئاتری هستن و خب تو صفحه تیوال آدمایی که در واقع اینا رو گوش میدن متوجه این فضا هستن. تو این شرایط من فکر میکنم که این همراهیه میتونه یعنی این پررنگتر شکل بگیره. من خودم الان اجرا دارم تقریبا 4 شب 5 شب گذشته 8 شب رفتم اجراهای بچه ها، چون واقعا فضای وحشتناکه و اگر که این روند متوقف بشه راه برگشت دیگه ای وجود نداره. یعنی خب مثلا من الان این سرمایه اینطوری که الان داره جور میره برگرده به گذشته دیگه مثلا اینجوری نیست که محل تأمین دیگه ای وجود داشته باشه. روند شکل گیری در واقع تولید آثار، من الان تو 3 سال اخیر تقریبا سالی 2 تا کار داشتم. خب اگر که این سرمایه صفر بشه دیگه نمیتونیم جلو بریم. و حالا من خودم عنصر مهمی از تئاتر نمیدونم، ولی خیلی ها مثل منن که اونا شاید مهمترم باشن و روند تاج متوقف میشه اگر که اینجوری باشه. یعنی من پیش بینی اینه که اگر دو بار سه بار این اتفاقا بیفته، یهو یه ماهی پیش میاد که شاید 5 تا اجرا باشه و اون 5 تا اجرا هم مثلا از این جنگ شادیا و تئاتر آزادا و اینا باشه. این حالا درد و دلی بود که در واقع حالت حب و بغضی که اینجا شکل گرفته، که این تحریمی که الان در واقع شکل گرفته توی این فضا، که ما مثلا دیالوگای میشنم که خب ما الان عزاداریم، چه وقته تا دیدن ما، من مثلا اینجا کارم مثلا داریم بزن عروسی داریم میگیریم، که فضای فرهنگی، فضای اندیشه است، جایگاهیه برای اینکه ذهن رها بشه و بیاندیشه. و چه استراحتی از برای عزاداری بهتر از اندیشیدن؟ ببخشید زیادم صحبت کردم.
ممنونم ازتون، امیدوارم که موفق باشین. دوستان عزیز مرسی که همراه من بودین، تا وای بعدی، بدرود.